بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 278، سطر سوم. ثم قال بعد تمهید مقدمت محصلها ان کسرت العددیه اما ان تکون آهادها غیر قارتن او تکون قارتن به هازه هل عباره نمیخواستم بخونم، ولی دیدم عبارت رو طوری خوندم که هنوز تموم نشده، لذا به هازه هل عباره رو خوندم. به هازه هل عباره درست یه صفحه بعد میاد، صفحه 279، سطر 4. قال بعد تمهید مقدمت محصله ها، قال به هازه هل عباره، از اونجا مقوله قول شروع میشه. این وسط یه مقدمه است به صورت جمله معترضه. قال بعد تمهید مقدمتن که محصل این مقدمه این است، قال به هازه العباره، به هازه العباره تون صفحه بعد، درست صفحه بعد. خب ما مقدمه این که ایشون میخواد ذکر بکنه نقل میکنیم. بحث ما در این بود که خداوند علم به جزئیات متغیره دارد، اقوال متکلمین و حکما رو در این باب ذکر کردیم و قرار شد که تحقیق خودمون رو بگیم. قبل از ذکر تحقیقمون مقدمه رو میخوام مطرح کنیم که بعد از ذکر این مقدمه تحقیق کنیم ببینیم علم خداوند به جزئیات متغیره چگونه باید باشد، که اولا خداوند به این جزئیات عالم باشد، ثانیا علمش تغییر نکند با تغییر خود این جزئیات. فعلا بحث ما در این مقدمه است. حالا اصل بحث رو کنار میذاریم، به این مقدمه میپردازیم. کسرت به دو قسم تقسیم میشه، کسرت عددیه و کسرت مقداریه. فرق بین کسرت عددیه و مقداریه اینه که کسرت در کسرت عددیه بالفعل و کسرت در کسرت مقداریه بالقوه است. مثلا فرض یه فرسخ راهه، این یه فرسخ راه بلقوه کثیره. متر مترش رو حساب کنید میبینید که چندین هزار متره، پس کثیره. اما در ظاهر نگاه میکنید میبینید که یک مقدار به هم چسبیده است، یه مقدار متصله. کثرتش کثرت بلقوه است. یعنی اگر فرض کنید این یک فرسخ رو تقسیم کنید و فرض کنید به اقسامی، تقسیم کنید به اقسامی، ببینید کثرت درست میشه. ولی کثرت نیست، این یه زمین متصل، یک زمینه متصل. یا یک جسم مثلا ملاحظه کنید، یه جسم متصل، یکی بیشتر نیست، ولی شما میتونید از وسط نصفش کنید، دوباره اون نصف و نصف کنید، همینطور اقسام متکثره پیدا میشه. اما اقسام متکثره الان موجود نیستن، بلکه بالقوه موجوده. در کسرت عددیه اینطور نیست. در کسرت عددیه کسرت بالفعل، مثلا خود عدد ملاحظه کنی، خود عدد ملاحظه کنی ببینید کسرت داره، کسرت بالفعل داره. یعنی هر کدام از عدد جدای از دیگری هستند، لازم نیست که ما جداشون کنیم، خودشون جدا هستند. حالا کسرت عددیه رو اختصاصی به عدد که نمیدیم، در جای دیگه هم میاریم. مثلا افراد انسان، افراد انسان کسرت عددیه دارن، افراد درخت، افراد حیوانات، افراد جمادات، این افراد همه کسرت عددیه دارند. ایشون میفرماد کسرت عددیه دو قسمه. تمام مقدمه درباره کسرت عددیه است، و تقسیمش به این دو قسم. دو قسمه، یکی قسمی که آحادش قرار ندارند، مثلا حرکت رو ملاحظه کنید، بعد از اینکه شما حرکت رو تقسیم میکنید، حرکت یه مقداره، مقدار غیر قاره، اما بعد از اینکه تقسیمش میکنید، مثلا فرض کنید که حرکت فلک رو هر شبانه روزش یکی میگیرید، یک حرکت میگیرید، خب تعداد حرکات زیاد میشن، همه بعد از تقسیم بالفعلن کسرت میشه کسرت عددی، خود حرکت ملاحظه کنید کسرتش کسرت مقداریه، ولی بعد از اینکه تقسیم کردید کسرت کسرت عددی میشه. آحاد این کسرت قرار ندارند، یعنی دونه دونه این کسرات رو ملاحظه کنید این از بین رفتن. یه وقت کسرت انسان رو ملاحظه میکنید، آحاد این کسرات قرار دارند، ما یه وقت کسرت اون حرکت رو ملاحظه میکنید آحادش قرار ندارند. پس کسرات عددی به دو قسم تقسیم میشن، یک قسم اون قسمی هستن که آحاد و افرادش قرار ندارن، مثل حرکاتی که منقسم شدند، یکی هم اونهایی که قرار دارند. یعنی آحادشون قرار داره. مثلا مثل اجسام متعدد، اونایی که قرار ندارند، اونایی که آحادشون قرار ندارند، یا زمانند بعد از انقسام، این دیگه بعد از انقسام لازم نباشه من بگم، چون ما در کسرت عددی بحث میکنیم، از کسرت عددی رو توضیح دادم باشه، کسرت عددی زمان رو بعد از تقسیم میتونیم چنین بدانیم، ممانه یا در زمانه اونم میتونیم. ملاحظه کنید مقید کردیم این قسم از کسرت عددی رو به اینکه با زمان ارتباط داشته باشه، حالا یا ارتباط معیت یا ارتباط فعیت. چرا این کار کردیم؟ چون قرار شد که این قسم از کسرت عددی قرار نداشته باشند، یعنی تغییری کنند، و مبدأ اصلی برای تغییر زمانه. شما اگه زمانو بردارید تغییرات از بین میرن.
زمان اگه زمان نگذره
تغییر رخ نمیده. بله، نه زمان و حرکت ببینید، ما زمان رو مقدار حرکت میگیریم، مقدار حرکت میگیریم، وقتی میگیم زمان توش حرکت هم هست. البته خواجه در ابتدای کلامش میگه مبدأ اصلی برای تغییرات وجود غیرقاره، بعد وجود غیرقار رو تطبیق میکنه بر زمان. حالا شما ممکنه تطبیقش کنید بر حرکت، ولی در عبارات بعدی معلوم میشه که ایشون حرکت رو مثال میگیره برای تغییری که در زمان هست. حالا میرسیم اون معلوم میشه. ایشون مبدأ اصلی رو زمان گرفته، اول گفته وجود غیرقار، ولی بعدا تطبیقش کرده بر زمان. هر جا زمان نباشد خب حرکت هم نخواهد بود و قهرن تغییری نخواهد بود و فرسودگی و امثال ذالک هم نیست. مثلا در برای عرض میکنم فرقی نمیکنه، چون زمان مقدار حرکته. شما بگید مبدا تغییر حرکته یا بگید مبدا تغییر زمانه.
حرکت افلاک مبدا حرکت جزئیه، خب حرکت افلاک مبدا تغییرات، حرکت جزئیه هم که با زمان درست میشه مثلا تشریح در زمان حرکت جزئیه.
بله دیگه، عرض میکنم زمان در اینجا درست گفته شده، چون زمان مقدار حرکته و مبدأ تغییرات هم زمانه. بگید مبدأ تغییرات حرکته یا بگید مبدأ تغییرات زمان، خیلی مهم نیست. حالا ما میگیم مبدأ تغییرات زمان مثل خود خاجه. به همین جهته که ما میگیم، ولی من اینجا به مناسبت یه مطلبی رو عرض بکنم که میگیم مبدأ تغییرات زمانه، اگر زمان رو برداریم تغییر حاصل نمیشه. مثلا در قیامت زمان برداشته میشه، لذا تغییر حاصل نمیشه. میبینید که مثلا موجودات بهشتی مثل میوه های بهشت اینا فاسد نمیشن هر چقدر بمانند،
چون حرکت
ندارن، چون زمان محکوم زمان نیستند، چون تغییر ندارند، تغییر نمی کنند. همچنین قصور بهشتی، غلمان بهشتی، حورالعین بهشتی، اینا هیچ کم تغییر ندارند، ولی خب اونجا پیری میاد. بعد حورالعینی که مطلوب بوده منفور میشه، شخص میخواد ازش جدا بشه و نمیتونه و این میشه یه نوع عذاب. بحث دیگه است که اینا هست نیست، باید معاجی جسمانی حل بشه.
اگر معاجی جسمانی باشد، سرصدایی باشد، شرشرهی باشد، دیگویرهی باشد، سی باشد، کمی دنیا شدیم.
موادش با اینجا فرق میکنه، موادش با اینجا فرق
میکنه.
چرا شاید داشته باشه، اینا منافات نداره. یه نمونه دیگه هم داریم که بعضی میگن این همه سال بر عمر امام زمان گذشته چطور ایشون تغییر نمی کنند. خب جواب اینه که ایشون صاحب زمانند، زمان رو اجازه نمیدن تصرف کنه، چون صاحبن دیگه، اجازه نمیدن، امام زمانند. از کودکی اجازه دادن تا جوانی زمان بیاد و ایشون به سن جوانی برسن، بقیهش اجازه نمیدن به تا پیری برسنیدش. اونجا که زمان نمیاد تغییر نمیاد. اگه کسی بتونه جلو زمان رو بگیره برای خودش، اون تغییر نمیکنه. پس تغییر عامل اصلیش زمانه. حالا شما بگید حرکت یا زمان. خب حالا که اینطور شد، ما باید اونجا که آحاد غیر قارند بگیم زمان دخالت دارد، یعنی شی با زمان است یا در زمان است. این یه مطلب. مطلب دوم، اون موجوداتی که کثرت عددی دارند ولی قارند، اینا عامل کثرتشون چیست؟ اینا چون قرار دارند یا عامل کثرتشون زمان نیست؟ پس باید یه عامل کثرت براشون درست کنیم. عامل کثرت اینها مکانه، دو تا جسم رو ملاحظه کنید، اینا کی میشن دوتا؟ یه وقت میگید اگر اولی تو زمان قبل باشد دومی تو زمان بعد باشد، که با زمان میخواد دوتاش کنید، این کافی نیست، زیرا ما بینیم دوتا که با هم توی زمانن بازم کسرت عددی دارن، معلوم میشه کسرت عددی از ناحیه زمان ساخته نشده. اینجا ایشون میگه از ناحیه مکان ساخته میشه، این جسم توی این مکان و اون جسم توی مکانه، ولو هر دو در یه زمانن، باز کسرت عددی درست میشه چون مکانشون دوتاست. لذا میفرماید اونجا که کسرت عددی آهادش قار باشند، باید این آهاد یا در مکان باشند یا معل مکان باشند. این مطلب رو میگه، بعد وارد میشه درباره طبایع. میگه طبایع رو به سه قسم تقسیم میکنیم، اونجا که کثرت عددی دارن، یعنی اگر طبیعت تو اشخاص کثیره حاصل شد، طبیعت یه امر کلیه، اگر تو اشخاص کثیره حاصل شد، تعدد این اشخاص به چیست؟ میفهمد گاهی به زمان است، گاهی به مکان است، گاهی به هر دو. بعدم مثال میزنه برای همشون، بعدم بیان میکنه که خود طبیعت نه زمانیست نه مکانی، اون کلی نه زمانیست نه مکانی. لذا نمیشه پرسید این کلی کجاست یا این کلی در چه زمان است. مثلا فرض کنید طبیعت انسانی، نمیشه گفت طبیعت انسان کجاست یا طبیعت انسان در چه زمانی. بله اشخاص انسان میتونید بپرسید زید کجاست یا در چه زمان متولد شد، اما طبیعت رو نمیتونید در مورد سوال کنید، چون نه زمانیست نه مکانی. همچنین اگر یه قاعده داشتیم، قاعده این است که 5 نصف 10 تاست، این یه قاعده است، یه امر کلیه، این نمیتونید بگید نصف بودن 5، نصف 10 بودن 5 در چه زمانیست در چه مکانیست. اینم نمیشه زمان براش تعیین کرد یا مکان براش تعیین کرد. بله خود 5، خود 10 که متعینند، یا نصف این 10 که میشه 5، این 5 رو میتونید بگین در چه زمانی چه در چه مکانی چه. وقتی تعین بهش میدید شخصش میکنید، زمانی و مکانیش میکنید، ولی وقتی کلیست این چنین نیست. دقت کنید تا این تو این مقدمه تموم شد. تو این مقدمه ایشون کسرت عددی رو زمانی کرد، مکانی کرد، یا هم زمانی کرد هم مکانی، ولی کلی رو از زمانی بودن و مکانی بودن خارج کرد. حالا علم خدا رو دقت کنید، اگر تعلق به کلی بگیره، اون که اصلا زمانی و مکانی نیست، اگر بخواد به اشخاص تعلق بگیره، یا خود این علم صور شخصیه ای باشد که هر کدوم از این صور بخواد صاحب صورتی رو و معلومی رو نشون بده، اینجا کثرت عددی حاصل میشه. در خود اون صور علمیه یا در معلومات کثرت عددی هست. اگر تونستیم زمان و مکان رو بیاریم، تغییر حاصل میشه، به خصوص زمان رو. اما اگر نه، امر رو طوری کردیم که زمانی نباشد، علم خدا زمانی نباشد، دیگه تغییر توش نیست، ولو اون موجود خارجی تغییر میکند، ولی این علم چون زمانی نیست تغییر نمیکند. حالا این زیر مقدمه بحث ماست که انشالله باید مطرح بشه. من فقط خواستم مناسبت بین این مقدمه و زیر مقدمه رو اشاره کنم، زیر مقدمه رو نخواستم توضیح بدم، اون بحث بعدی ماست. الان فقط مقدمه میخواد توضیح داده بشه و روشن شد که این مقدمه چه تأثیری در ذیل مقدمه داره، چون کثرت عددی رو داره مطرح میکنه و و علم خداوند که تعلق میگیره به معلومات، معلوماتش کثرت عددی دارن، اون علوم هم اگر به کلی تعلق نگیره کثرت عددی داره. پس این مقدمه ما که بحث درباره کثرت عددی میکنه بی مناسبت با ذیل مقدمه نیست، فقط من خواستم مناسبتش رو توضیح بدم. حالا انشالله وقتی وارد ذیل مقدمه شدیم هم ذیل مقدمه روشن میشه، هم استفاده از مقدمه روشن میشه. پس من مقدمه رو از خارج توضیح دادم، از رو هم تفاوتی با خارج چندان نداره. اگه نکته چیزی باشه من عرض خواهم کرد. معل مکان، معل زمان، اینا باید توضیح داده بشه، یا فل مکان، فل زمان باید توضیح داده بشه. من اینا رو توضیح ندادم، حالا وقتی رسیدم انشاءالله عرض میکنم. صفحه 278 دیم، سطح سوم. ثم قال بعد تمهید مقدمت، که محصل اون مقدم اینه، مقدمه رو داره بیان میکنه. عرض شدم بعدش خود ذیل مقدمه از یه صفحه بعد شروع میشه. در مقدمه میگه محصل ها، در ذیل مقدمه میگه قال به هذه العبارت، یعنی در مقدمه این عبارت خواجه رو نمیاره، محصل عبارت خواجه رو میاره. اما در ذیل مقدمه میگه قال به هذه عباره، این عبارت خواجه رو میاره. حالا ما وارد مقدمه میشیم. ان الکثرت العددیه اما ان تکون آهادها غیر قاره او تکون قاره او تکون قاره. کثرت عددیه دارای آهاده، آهاد بالفعل، همونطور که از خارج گفتن اختصاص به عدد هم نداره، بلی اسمش عددی است ولی اختصاص به عدد نداره. در افراد و اشخاص هم کثرت عددی رو دارید. خلاصه اونجا که کثرت بالفعل، کثرت عددی حاصله. اما ان تکون آهاد این کثرت و اون افرادی که صفت کثیرون بهشون داده میشه غیر قارند یا نقارند. والاول لا یمکن ان یوجد الا مع زمان او فی زمان. اولی یعنی اونی که اون کثرت عددی که آهادش غیر قاره، حتما باید آهادش با زمان باشند یا در زمان باشند. در زمان بودن روشنه، ما همه در زمانیم و به قول خودشون زمان ظرف ماست و ما مظروفیم. اما با زمان بودن یعنی چی؟ با زمان بودن دو تا معنا داره. یکی اشراف بر زمان داشتن و فوق زمان بودن. خدا اشراف بر زمان داره، فوق زمانه، مجردات تماما این چنینند و تغییرم نمی کنند. پس مراد از مع زمان این نوع معیت نیست، معیت اشرافی، معیت قیومی، اینا مراد نیست، چون مجردات و همچنین خداوند این چنین معیتی دارد و تغییر نمی کند. پس مراد از مع این نوع مع نیست، مراد معی سیقیت باشه، یعنی این موجود مقید به معیت مع زمان باشه. افلاک فز زمان نیستن ولی مع زمانن، همراه زمانن، اونام تغییر میکنن، منتها تغییرشون در وضعشونه. ایشون میفرمه. حالا البته من اینو یه مقداری با تسامح گفتم، دقیق تر بگم، نه خود افلاش با زمانن، حرکت وضعی افلاش با زمانه، حرکت میکنن، در حالی که افلاش تغییر نمیکنه، حرکت وضعی زمانه، یعنی زمان با همین حرکت وضعی تغییر میکنه. در زمانن مثل من و شما تغییر میکنم، از یه فلک هم که باز معلوم شد که که معی که ما در اینجا میگیم بر مباشر حرکت اطلاق میشه، نه بر فاعل بعید حرکت. مجردات فاعل بعید حرکتن، حرکت وضعی فاعل قریبه، مجردات فاعل بعید زمانن، حرکت وضعی فاعل مباشر زمانه. این هر دو معیت دارن با زمان، ولی اونی که فاعل بعیده معیتی دارد که باعث تغییر نمی شود، باعث تغییر اون فاعل نمیشه. اما اونی که مباشره فاعل بعید نیست، فاعل مباشره، معیتی دارد که این معیت منشأ تغییرش میشه. پس مع زمانن و فی زمانن روشن شد. موجودی که آحادش با زمان باشد، با زمان بودن یعنی مباشر بودن، نه با زمان بودن یعنی فاعل بعید بودن. یا موجودی که فی زمان باشد، این دو نوع موجود آحادشون تغییر میکند، آحاد غیر غار دارند، کثرت عددیشون دارای آحاد غیر غاره. والاولو یعنی کثرت عددیه که آحادش غیر غار باشند، لا یمکن ان یوجد الا مع زمانن او فی زمانه. که مع زمانن رو من به فلک مثال زدم، گفتم تسامح به حرکت وضعی فلک مثال بزنید که دیگه تسامح نیست. او فی زمان، فی زمان هم روشنه، موجوداتی که در زمانن همشون تغییر میکنن. چرا باید غیر غار بودن و به عبارت دیگر تغییر کردن، چرا باید مربوط به زمان باشد؟ چون مبدأ اولا برای تغییر زمانه. اگر مبدأ اولا برای تغییر زمانه، موجود متغیر، موجود غیرغار حتما باید ارتباطی با زمان داشته باشد تا غیرغار شود. لأن العلت الاولا للتغیر، علت اولای تغییر یعنی علت اصلی. در اینجا من منظور از علت اولا خدا نیستم، اینجا منظور علت اولای تغیره، یعنی عامل اصلی، عامل اصلی برای تغییر. علا هذا الوجه، علا هذا الوجه یعنی تغییری که کثرت عددی درست کند. فی الوجود متعلق به تغییره. لأن العلت الاولى للتغییر فی الوجود، فی الوجود یعنی در عالم ماده، در عالم وجود، در عالم خارج، در عالم خارج علت اصلی برای تغییر هو الوجود و غیر القار لذاته. در نسخه خطی داره هو الموجود و غیر القار لذاته، هر دوش به نظرم خوب میاد، شاید الموجود بهتر باشه. موجودی است که ذاتن غیر قاره. موجودات دیگه اگه غیر قارن به خاطر اینکه زمانی هست، زمان اگر غیر قاره چون ذاتش اینه. الان علت اصلی رو موجودی میدونیم که ذاتن غیر قاره، نه موجودی که به خاطر ارتباطش با زمان غیر قار شده. الذی، این صفت موجوده یا صفت وجوده. الذی یتسرم به لحاظ گذشته و یتجدد، یتحدد غلطه، یتجدد به لحاظ آینده علل اتصال، یعنی تسرمش و تجددش علل اتصاله. اینطور نیست که این وسط ها ساکن بشه، یه سره داره اجزای قبلیش تسرم پیدا میکنه، اجزای بعدیش تجدد پیدا میکنه. البته منظور اجزای فرضیه، ولی زمان یه واحد متصله، به لحاظ اجزای فرضیش داریم میگیم اجزایش متسرمند و متجدد. و هو الزمان، چون عامل اصلی زمانه، پس اگر عامل اصلی برای تغییر زمانه، پس اگر بخواد آحاد غیر غار باشند، باید به نحوی با زمان مرتبط باشند، به نحو معیت یا به نحو فعلیت. و ثانی، ثانی عبارت از کثرت عددی است که آحادش غارند. این لا یمکن ان یوجد الا فی مکان او مع مکان. مگر اینکه اون آحاد در مکان باشند یا همراه مکان باشند. دو تا جسم رو ملاحظه کنید، این دو تا جسم کثرت عددی دارند اما آحادشون تغییر نمی کنند. دو تا سنگ این دو تا کثرت عددی دارند ولی آحادشون تغییر نمی کنند. مثل زمان نیست، مثل حرکت نیست، مثل امور زمانی نیست. اینا تغییر، اینا کثرتشون به چیه؟ کثرت عددیشون به اینه که دو مکان دارن، یا همراه با دو مکانه. البته دو تا سنگ اینا فی مکانند، همراه مکان نیستند. اما اگر شما دو تا سطح داشتید، سطح هاوی، دو تا سطح هاوی داشتید، سطح هاوی میشه مکان برای محوی، چون وقت این محوی در مکانی است، اون محوی در مکان دیگر، محوی ها کثرت پیدا میکنند. اما اون جسمی که سطحش شده مکان، مثلا فرض کنید یه جسم شما دارید داخلش خالیه، آب توش ریختید، یه جسم توش آب ریختید، این دوتا آبها یعنی فی سطح هاوی است، کنه این سطح هاوی، این دوتا سنگ ها که توش مع مکانند، این دوتا سطح هند که سطح عددی دارن. اونی که فی مکان است، یعنی اون دوتا آب که سطح مکانی دارد از باب این که فی مکان است، اون دوتا سنگ هم که مشتمل بر این دو سطح هاوی هستند، اونها هم کثرت عددی دارن از باب این که مع مکانند. البته خود این دوتا سنگ ها ممکنه تو مکان باشند که هستند، ولی در این حال مع مکان هم هستند. بله؟ هاوی خود سطح مکانه ها، نه با مکان. اونی که دارای این سطحه اون بله مع مکانه، البته خودش هم مکان داره. همین دوتا سنگی که الان من فرض کردم توشون خالیه و تو اون خالیشون آب پر شده، این دوتا آب ها فی مکانند، دوتا سنگ ها مع مکانند و در این حال دوتا سنگ ها بازم فی مکانند. بالاخره یه جایی رو اشغال کردن، یه سطحی اشغال کردن، اونم به اون لحاظ محوی میشن. بله، خلاصه اگر بخواهید تعدد و کثرت عددی درست کنید به طوری که آحاد قار باشند، یا باید همراهی با مکان درست کنید یا باید ظرف مکان درست کنید. باید این شی مکانی باشد، مکانی بودنش یا با فی یا با مع، تا بتواند کثیر، تا بتواند درست کننده کثرت عددی باشد، کثرتی که آحادش قارند. و ثانی لا یمکن ان یوجد، ثانی از کردم کثرت عددی است که آحادش قارند. این لا یمکن ان یوجد الا فی مکان او مع مکان، که اینو توضیح دادم، لان العلت الاولا للکسر علی هذا الوجه، علی هذا الوجه یعنی به این وجهی که کثرت آحادش قار باشد. اون علا حاضر بچی که دو خط قبل داشتیم، یعنی اون کثرت عددی که آحادش غیر قار باشند، این علا حاضر بچی که الان داریم یعنی کثرت عددی که آحادش قار باشند. علت اولا برای چنین کثرتی، انما هو الموجود الذی یقبل الوضع لذاته، اون علت اولا برای تغییر وچه قبل، موجودی بود که ذاتن متصرم و متجدد بود، این علت اولا برای کثرت به این وجهی که الان میخوام بخونیم موجودی است که قبول وضع لذاته کند، لذاته قبول وضع میکنه. اون علت قبلی لذاته قبول تسرم و تجدد میکرد، خودش تجدد و تسرم داشت، برخلاف زمانی ها که خودشون تجدد و تسرم نداشتند، ظرفشون که زمان بود تجدد و تسرم داشت. اون وقت خود زمان شد علت اولا برای تغییر. اونی که ذاتاً متجدد و متسرم بود علت تغییر شد، و اونی که ذاتاً تجدد و تسرم نداشت بلکه به وسیله زمان تجدد و تسرم پیدا کرد، اون متغیر شد، نه عامل تغییر. متغیر یعنی قابل تغییر. در این قسم دوم که الان داریم بحث میکنیم، اونی که ذاتاً قبول وضع میکند میشود عامل اصلی برای این تغییر، یعنی برای این کثرت عددی. اونی که ذاتاً قبول وضع نمیکند به توسط وقوع در مکان قبول وضع میکند، اون میشود متکثر، نه عامل کثرت. عامل کثرت اونی است که ذاتاً قبول وضع کند، و اونی که نه ذاتاً بلکه به توسط مکان قبول کثرت میکند اون میشه متکثر. قبول وضع میکند میشه متکثر. قبول کثرت اشتباه گفتم. اونی که قبول کثرت میکند نه لذاته بلکه به سببین، اون میشه متکثر. توجه کنید، مکان ذات قابل وضعه، اما متمکن یعنی اونی که در مکان قرار میگیره به خاطر مکان قابل وضعه. این شخص چون در این مکان است، چون این مکتو این مکان دست راست تو اون، خود مکان ها ذاتن با هم وضع دارن، یکی ذاتن بالاتر یکی ذاتن پایینتر. چیزی باعث نمی شود که این مکان بالا باشد یا مکان پایین باشد. بالا و پایین بودن مکان ها مال خودشونه، ولی متمکن نه. این شخصی که بالا هست و این شخص پایینه، علتش اینه که مکان اون یکی بالاست، مکان یکی پایینه. اون رو سقف ایستاده، این رو کف ایستاده، و الا اگه مکانشون یکی بود این وضع رو نداشتن. چون مکان ها این وضع رو دارد، این اشخاص واقع در مکان که ما اسمشون رو متمکن ها میذاریم، اونا این وضع رو پیدا میکنن. پس وضعی که دو متمکنن به خاطر مکانی است که به خاطر وضعی است که دو خود دو مکانه، مگر اینکه اون دو مکان دوباره مکان داشته باشن که وضعشون به خاطر مکانشونه. علی حال این وضع دو تا مکان به خود این دو مکان بستگی داره، ولی وضع دو تا متمکن به خاطر وقوعشون در دو مکان حاصله. پس وضع مکان ها ذاتن قابل وضعند، متمکن ها به وسیله مکان قابل وضعند. حالا ایشون که میگه موجودی که ذاتن قابل وضع، یعنی مکان. علت اصلی برای این چنین تغییر که تغییر مکانی است، یا به تعبیر دیگه برای این چنین کثرت عددی که آحادش قارند، علت اصلی برای چنین تکثری مکان است، یعنی اونیست که قابل وضع است به ذاته. چون علت اصلی اینه، پس هر موجودی که بخواد کثرت عددی داشته باشه باید با این علت اصلی یه پیوندی داشته باشه، یا پیوند فعلیت یا پیوند معیت. همونطور که در اون قسم قبل گفتیم عامل اصلی برای تغییری که آحادش غیر قارند، یا برای کثرت عددی که آحادش غیر قاره است، عامل اصلی زمان است، و به همین جهت موجوداتی میتوانند اون چنان تغییری رو و اون چنان کثرت عددی داشته باشند که با زمان ارتباط داشته باشند، یا ارتباط معیت یا ارتباط فعلیت. لأن العلت الاولى للکسره علی هذا الوجه، علی هذا الوجه یعنی این نوع کسرتی که آهادش غیر قار نیستند بلکه قارند، این نوع کسرت عامل اصلیش موجودی است که قبول وضع کند لذاته و یلزمه تجزو به اجزاء مختلفت الاوزا. لازمه این قبول وضع این است، لازم می باشد این چنین موجودی را که قبول وضع می کند، یعنی مکان، لازمه این که قبول وضع کند این است که تجزو پیدا کند به اجزاء مختلفت الاوزا. یعنی یه مکان واحد را شما ملاحظه می کنید، جز جزش می کنید، یه جزش میشه دست راست جزی دیگه، یا یه جزش میشه بالای جزی دیگه. اگر خود مکان وضعش به ذات باشد، معناش اینه که میتوانید این مکان رو تجزیه کنید به اجزایی که این اجزا با هم اختلاف وضع دارند، خودشون اختلاف وضع دارند و میتونن منشأ اختلاف وضع موجوداتی بشن که تو خودشون قرار میگیره، تو این مکان قرار میگیره. و یلزمه یعنی لازمه این قبول وضع، لازمه این که این موجود قبول وضع کند این است که این موجود تجزیه شود به اجزایی که اون اجزا مختلف الاوزا. خب و کل موجود یکون و شأنه ذلک فهو مادیون. این عبارت رو ظاهرش اینه که به این قسم ثانی مربوطه، ولی واقعا باید گفت به ثانی و اول، یعنی به هر دو مربوطه. کل موجود یکون شأنه ذلک، ذلک مذکره، میتونید اشاره بگیرید به همین قبلی، موجودی که با مکان است یا فی مکان است، ذلک یعنی این. کل موجودی که شأنش این چنین است، یعنی با مکان است یا در مکان است، فهو مادیون. رمادی غلطه، فهو مادیون. ولی بهتر اینه که ذلک و اشاره به همین فی مکان یا مکان نگیرید، بلکه مربوطش کنید به این، به مذاکر. بگید موجودی که با زمان و یا فی زمان است، همچنین موجودی که فی مکان یا مکان است، مربوطش کنید به هر دو. چنین موجودی که شأنش این است که با زمان باشد یا در زمان، همچنین با مکان باشد یا در مکان، فهو مادیون. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه هر موجودی که کثرت عددی دارد فهو مادیون. دقت کنید چی شد، من دوباره اینو تکرار کنم. اینطور گفتیم موجودی که کثرت عددی دارد میتواند مع زمان یا فی زمان باشد و میتواند مع المکان یا فی مکان باشد. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، هر موجودی که میتواند فی زمان یا مع زمان باشد، همچنین میتواند فی مکان یا مع المکان باشد، مادی است. نتیجه میگیریم پس هر موجودی که کثرت عددی دارد مادی است. اغول کثرت عددی ندارند، کثرت نوعی دارن، نوعیشون منحصر در شخصه، کثرت شخصی براشون نیست. یعنی اینطور نیست که یه نوعشون دارای اشخاص متکثره باشه، نوعشون دارای فرد واحده و این فردها با هم کثرت نوعی دارن، نه کثرت عددی، کثرت شخصی ندارن، لذا مادی نیستن. اون جا که موجود کثرت عددی دارد، کثرت شخصی دارد، حتما مادیه. توجه کنید چطوری استدلال کرد. هرچی کثرت مادی داره، هرچی کثرت عددی دارد، حالا یا زمانی یا مکانی، دیگه نمیگم به زمان و زمان، یا زمانی یا مکانی. این مقدمه. مقدمه بعدی، هرچی زمانی است یا مکانی است مادی است. نتیجه میگیریم پس هرچی کثرت عددی و شخصی دارد مادی است. تا اینجا بحث در اشخاص رو گفتیم. اشخاص اگر اشخاص باشن شدن مادی، چون این اشخاص یا وابسته به مکانند یا وابسته به زمان. وابستگیشون هم توضیح دادیم، یا وابستگی معیست یا فیعی. اینجور اشخاص که وابستن مادی هستند، حالا میخوام بگیم درباره طبایع بحث کنیم، که این طبایع آیا وابسته به زمانند، وابسته به مکانند، وابسته به هر دوان، بالاخره کثرت شخصی دارند، نه خودشونا، مصادیقشون، مصادیقشون کثرت شخصی داره. میخوام بحث کنیم خود طبایع قابل تغییر نیستن، نه زمانی نه مکانی، ولی اشخاصشون چرا قابل تغییر است، زمانی یا مکانی؟ نمیتونیم بحث ادامه بدیم، مقدمه تموم نشد، انشالله بقیه‌شو جلسه آینده ادامه